میدونی ما تو خبرهای دنیای تکنولوژی یه جور وسواس عجیب نسبت به پردازنده ها پیدا کردیم. شما تیتر هر رسانه‌ای رو که نگاه کنی، همه دارن درباره مدل‌های زبانی بزرگ و هوش مصنوعی و این پردازنده های گرافیکی غول‌پیکر حرف میزنن.
آره واقعا، یه جورایی پیشرفت هوش مصنوعی تو ذهن همه مساوی شده با ساختن پردازنده هایی که هر روز بزرگتر و البته داغ‌تر میشن.
دقیقاً، یعنی انگار این تراش‌های گرافیکی تنها ستاره‌های این نمایش بزرگ هستند و بقیه قطعات فقط دارن نقش سیاهی لشکر رو بازی می‌کنن.
و این یه خطای دید خیلی بزرگه. ببین، ما داریم تمام تمرکزمون رو میذاریم روی موتور یک ماشین اسپورت، در حالی که خب اصلا حواسمون به لوله های سوخت رسانی نیست.
که خیلی هم خطرناکه.
دقیقاً، شما میتونی قدرتمندترین موتور دنیا رو با هزاران اسب بخار بسازی، ولی اگه سوخت نتونه با سرعت کافی به این موتور برسه،
اون ماشین عملاً به هیچ دردی نمیخوره.
آره همینه، و این دقیقاً همون بحرانیه که صنعت هوش مصنوعی امروز بدجوری باهاش درگیره. بحرانی که مهندسا بهش میگن دیوار حافظه.
خب این همون جاییه که ما میخواییم وارد عمل بشیم و این موضوع رو برای شما باز کنیم. به سایبرکست خوش اومدین. امروز 5 آگوست 2026 هست و چشم تمام غولهای سیلیکون ولی به یک رویداد خاص تو سانتا کلارای کالیفرنیا دوخته شده.
نمایشگاه FMS 2026.
بله، اجلاس آینده حافظه و ذخیره سازی، جایی که سامسونگ رسما از معماری های جدید و سه‌بعدی حافظه های خودش پرده برداری کرده. مأموریت ما تو این موشاکافی که توسط مجله سایبر لایف براتون آماده شده اینه که از زیر این سایه سنگین پردازنده ها بیایم بیرون
و ببینیم این گلوگاه پنهان چطور قراره آینده هوش مصنوعی رو نجات بده.
آره، پس بیا از همون مفهوم دیوار حافظه شروع کنیم. چرا اصلا بهش میگن دیوار؟ یعنی دیتاها مگه چقدر با پردازنده فاصله دارن که همچین سدی درست میشه؟
ببین، مسئله فقط فاصله فیزیکی نیست. مسئله سرعت حرکت و اون حجم وحشتناک دیتایی هست که مدل‌های هوش مصنوعی امروزی می‌طلبن.
منظورت مدل‌های استدلالگره؟
آره، همون سیستم‌های استدلالگر. وقتی درباره اینها حرف می‌زنیم، داریم نرم‌افزارهایی رو توصیف می‌کنیم که برای جواب دادن به یه سوال خیلی ساده، باید تو کسری از ثانیه میلیاردها پارامتر رو بررسی کنن.
خب پردازندم برای این محاسبات تشنه داده است دیگه.
دقیقاً تشنه است. ولی تو معماری‌های فعلی پردازنده باید برای گرفتن هر تیکه از این دیتا به حافظه درخواست بفرسته. خب بعد صبر کنه تا دیتا پیدا بشه و تازه دیتا روی برد حرکت کنه تا برسته بهش.
که این حرکت خودش زمانبره.
آره، تو مقیاس پردازش‌های عظیم این چند نانوثانیه تأخیرها روی هم جمع میشن و همون دیوار بتونی رو میسازن.
پس پردازنده عملا بیکار میمونه اون وسط.
کاملا بیکار، فقط انرژی مصرف میکنه و داغ میکنه، ولی چون دیتایی نداره کار مفیدی انجام نمیده.
پس اینجاست که اخبار امروز سامسونگ تو این نمایشگاه انقدر استراتژیک میشه. اونا اومدن تا این سد بتونی رو بشکنن.
بله، با دستاوردهای خیلی عجیبی هم اومدن.
سونگ اولین فناوری حافظه‌های سه‌بعدی خودش رو تو سال 2013 معرفی کرد میگذره و حالا از نسل جدیدی به اسم V20 NAND رونمایی کردن.
که یه جاهش بزرگه.
خیلی بزرگ. چیزی که تو مشخصات این معماری چشم من رو گرفت، عبور از مرز 400 لایه است. 400 لایه.
رسیدن بیش از 400 لایه واقعاً یه شاهکار مهندسیه تو سطر علوم مواد. ببین، تو معماری حافظه‌های ذخیره‌سازی ما سالهاست فهمیدیم که دیگه نمیتونیم تراشه‌ها رو روی سطح افقی بزرگتر کنیم.
چون فضای روی برد گوشی‌ها یا سرورها خیلی محدوده.
دقیقاً. پس مهندسا گفتن خب به جای گسترش مساحت میریم به سمت بالا. سلول‌های حافظه رو روی هم می‌چینیم.
مثل برج‌سازی.
آره، اما اینکه بتونی بیش از 400 لایه سیلیکون رو روی هم قرار بدی بدون اینکه کل ساختار فرو بریزه، نیازمند یه بازطراحی اساسی بوده. سامسونگ با این معماری تونسته تراکم ذخیره‌سازی رو نسبت به نسل قبلیش، یعنی V9، حدود 58% ببره بالا.
و 58%، یعنی تو همون فضای فیزیکی قبلی میتونیم 1.5 برابر دیتای بیشتر جا بدیم.
دقیقاً همینه.
میدونیم برای شنونده ها اینو اینطوری تصویر سازی کنم. فرض کنید شما توی منطقه خیلی گرون مثل منهتن و نیویورک میخواید یه مجتمع مسکونی بسازید. زمین خالی که نیست، اگرم باشه بی نهایت گرونه.
پس مجبوری بری بالا.
آره، تنها راهت آسمان خراشه. حالا به جای یه برج 50 طبقه شما داری یه ابرسازه 400 طبقه میسازی. اینطوری تو همون مساحت کوچیک جمعیت خیلی خیلی بیشتری جا میشن.
مثال خیلی دقیقی بود.
ولی راستش وقتی داشتم مشخصاتش رو میخوندم ذهنم بلافاصله درگیر فیزیک ماجرا شد. ببین وقتی یه ساختمون سیلیکونی رو اینقدر بلند میسازیم وزن، حرارت یا اون اتصالات میکروسکوپی بین طبقات چطور مدیریت میشه؟
این همون چالش اصلی مهندسی هست.
آره خب چطور این 400 لایه روی هم قرار گرفتن بدون اینکه ضخامت تراشه بیش از حد زیاد بشه یا اینکه مصرف انرژی برای جابجایی دیتا بین این طبقات سر به فلک بکشه؟ قطعا با روش‌های قدیمی نمیشه این کار رو کرد.
نه، اصلا نمیشه. نکته ظریف ماجرا همینجاست. سامسونگ مجبور شده کل فرایند تولید رو عوض کنه. کلید این معما تو همون حرف بی تو اسم ویتن بیوینن قایم شده.
بی مخفف باندینگ؟
دقیقاً. باندینگ یا همون پیوند دادن. ببین تو روش‌های سنتی ساخت حافظه ما سلول‌های ذخیره‌سازی و مدارهای کنترلی رو همشون رو روی یک ویفر سیلیکونی واحد می‌ساختیم.
صبر کن، منظورت از مدارهای کنترلی همون بخشاییه که وظیفه دارن دیتا رو پیدا کنن و بفرستن بیرون، مثل موتورخونه و سیستم مدیریت یه ساختمون؟
آره، دقیقاً همونان. این مدارهای جانبی فضای قابل توجهی از سطح ویفر رو اشغال می‌کردن. وقتی می‌خوای لایه‌های بیشتری روی این ساختار اضافه کنی، این مدارهای پایه باید بتونن بار پردازشی حجم عظیمی از داده‌ها رو به دوش بکشن.
که خب، حتما فضای بیشتری هم می‌خوان.
دقیقاً، و ساختن همزمان هر دوی اینا روی یه قطعه سیلیکون هم فضای سلول‌ها کم می‌کرد، هم از نظر حرارتی تداخل ایجاد می‌کرد.
پس سامسونگ چیکار کرده؟
سامسونگ اومده تو این فناوری ویفر باندینگ این دو بخش رو کاملاً از هم جدا کرده. اونا سلولای حافظه رو روی یه ویفر مجزا می‌سازن و مدارای کنترلی رو روی یه ویفر دیگه.
چه جالب. پس یعنی مثل اینه که شما واحدهای مسکونی این آسمانخراش 400 طبقه رو تو یه کارخونه بسازی و سیستم لوله کشی و برق کشی و آسانسورا رو توی کارخونه کاملا مجزا.
آره، و بعد بیاری رو هم چفتشون کنی.
خب سوال من اینه که آخه ما اینجا داریم درباره میلیون ها اتصال تو سطح نانومتر حرف میزنیم. چطور این دوتا ویفر رو با این دقت میکروسکوپی به هم وصل میکنن که دیتای یه سلول اشتباها نره تو مدار کناری؟
این همون بخشیه که مرزهای تکنولوژی نانو رو جابجا کرده. بهش میگن اتصال هیبریدی مس به مس.
مس به مس یعنی لحیم نمیکنن؟
نه دیگه، تو روش‌های قبلی از برجستگی‌های لحیم‌کاری استفاده می‌شد که ضخامت زیادی داشتن، ولی اینجا سطح این دوتا ویفر رو به قدری ثقل میدن که تو سطح اتمی کاملا صاف بشن.
اوه، سطح اتمی؟
آره، بعد این دوتا رو توی محیط خلا با دقت فوق‌العاده بالا روی هم تراز می‌کنن. وقتی پدای مسی دقیقاً روبروی هم قرار می‌گیرن، با یه فشار و حرارت کنترل شده، اتم‌های مس از هر دو طرف با هم ترکیب میشن.
یعنی عملاً به هم جوش میخورن.
آره، یه اتصال کاملاً یک پارچه. انگار از روز اول یه قطعه واحد بودن. این کار باعث میشه فاصله حرکت سیگنال‌ها به شدت کم بشه
و احتمالاً ضایعات تولید هم کمتر میشه.
دقیقاً، بازدهی تولید خیلی بالا میره. چون اگه تو ساخت مدارهای کنترلی مشکلی پیش بیاد، دیگه اون ویفر سلولهای حافظه‌ای که سالمه دور ریخته نمیشه.
واقعاً این سطح از مهندسی مواد آدم رو شگفت زده میکنه. خب، تا اینجای کار ما درباره ذخیره‌سازی دیتا صحبت کردیم. یعنی جایی که دیتاها تو اون برج‌های 400 طبقه نشستن و منتظرن.
بله، بخش انبار.
ولی اینجا جاییه که داستان برای من واقعا جالب میشه. چون میدونی ذخیره کردن یک پتابایت دیتا یه بحثه، اما انتقال لحظه‌ای اون دیتا به پردازنده‌ای که داره یه مدل زبانی رو اجرا میکنه یه بحث کاملا متفاوته.
100%. اینجاست که سرعت انتقال حرف اولو میزنه.
و و سامسونگ اینجا با یه کانسپت جدید به اسم ZHBM وارد بازی شده. من حس میکنم این کانسپت کلاً قوانین فیزیکی طراحی سرور رو به هم میریزه.
کاملاً موافقم. ببین، ما اینجا از دنیای ذخیره سازی بلند مدت پیاده میشیم و سوار یک قطار سریع و سیر میشیم به اسم HBM. حافظه هایی با پهنای باند بالا که باید دوشادوش پردازنده کار کنن.
همونایی که معمولاً بغل چیپ اصلی قرار میگیرن.
آره، تو معماری های فعلی سرورهای هوش مصنوعی، تراشه های HBM کنار شتاب دهنده گرافیکی روی یه لایه میانی قرار دارن. یعنی دیتا برای رسیدن به پردازنده باید یه مسیر افقی رو طی کنه.
هرچند در حد چند میلیمتر.
آره، ولی تو پردازش موازی هوش مصنوعی همین چند میلیمتر یعنی تأخیر، یعنی هدر رفتن انرژی برای هل دادن الکترون ها. سامسونگ تو ZHBM اومده محور حرکت رو از افقی به عمودی تغییر داده.
یعنی چی؟ یعنی حافظه رو برداشتن گذاشتن مستقیم روی سر پردازنده؟
دقیقاً همینه.
من گزارشاش رو که میخوندم نوشته بود با این کار مسیر دیتا به جای میلیمتر تبدیل شده به میکرون و سامسونگ ادعا کرده این طراحی میتونه تا 8 برابر پهنای باند بیشتری نسبت به نسل بعدی حافظه ها یعنی HBM5 ارائه بده.
8 برابر، اونم نسبت به استانداردی که هنوز نیومده، به اضافه بیش از 10 برابر تراکم بیشتر
و 3 برابر بهره‌وری انرژی بهتر. ولی ببین، من اینجا باید به عنوان کسی که همیشه نگران انتقال حرارت تو کیس و سروره این ادعاها رو به چالش بکشم.
چطور؟ کجاش به نظرت غیر منطقیه؟
راستش ما داریم درباره پردازنده های هوش مصنوعی حرف میزنیم دیگه. اینا وقتی میرن زیر بار پردازشی هزاران وات برق مصرف میکنن و مثل یه کوره آجرپزی داغ میشن.
آره، حرارتشون وحشتناکه.
خب حالا سامسونگ میاد حافظه رو که خودش به شدت به گرما حساسه مستقیم میذاره روی این کوره. گرما تو این لایه ها حبس میشه. چطور این سیستم تو چند ثانیه ذوب نمیشه؟
سوال خیلی خوبیه. خیلی‌ها تو نمایشگاه همینو میپرسیدن.
تازه جالبترش اینه که سامسونگ میگه مقاومت حرارتی رو بیش از 50% کاهش داده. این دیگه شبیه جادوی بازاریابیه. آخه چطور دوتا قطعه داغ رو میذاری رو هم مقاومت حرارتی کم میشه؟
حق داری شک کنی، ولی جوابش باز هم برمیگرده به همون تکنولوژی پکیجینگ و اتصالات مس به مس.
همون که تو ویفر باندینگ گفتیم؟
دقیقاً. ببین، تو روش‌های قبلی از اون برجستگی‌های میکروبامپ استفاده می‌شد. بین اینا فضای خالی بود که با مواد پرکننده پر می‌شد. اون مواد خودشون مثل یه عایق حرارتی عمل می‌کردن.
آها، یعنی گرما رو نگه می‌داشتن اون وسط.
آره، ولی سامسونگ تو ZHBM از اتصال مستقیم مس به مس استفاده کرده. وقتی مس رو تو سطح اتمی وصل می‌کنی، داری هزاران کانال رسانه‌ای حرارتی فوق‌العاده قوی می‌سازی.
چه جالب. پس اون اتصالات مسی فقط برای انتقال دیتا نیستن. اونا انگار یه هیت سینک داخلی هن که گرما رو از پردازنده میکشن بالا تا برسه به خنک کننده.
تری برای ارسال سیگنال مصرف میکنه. پس خودش هم کمتر داغ میشه.
پس اون کاهش 50% مقاومت حرارتی واقعیه.
کاملا واقعیه. یه نکته مهم دیگه تو ZHBM اینه که سامسونگ به شرکت‌ها اجازه میده منطق پردازشی سفارشی خودشون رو تو لایه پایینی این حافظه قرار بدن.
یعنی طراحا میتونن دیتا رو قبل از رسیدن به پردازنده مرتب کنن؟
آره، یه پیش پردازش انجام میشه که بار پردازنده اصلی رو سبک میکنه.
این واقعاً یه تغییر پارادایم بزرگه. خب حالا اگه بخوایم از دیتا سنترهای غول‌پیکر ابری بیایم بیرون چی؟ چون داستان هوش مصنوعی الان فقط تو فضای ابری نیست. ما داریم میریم سمت دستگاه‌های لبه شبکه یا همون Edge AI.
آره، مثل ماشین‌های خودران یا گجت‌های پوشیدنی.
دقیقاً. تو نمیتونی برای ترمز کردن یه ماشین خودران تو سرعت 120 کیلومتر دیتا رو بفرستی به دیتا سنتر ابری و منتظر جواب بمونی. اون تأخیر یعنی فاجعه.
قطعاً. محیط‌های لبه نیازمندی‌های متفاوتی دارن. فضای فیزیکی کمه، ظرفیت باتری محدوده و پردازش باید بلارنگ باشه. برای همین سامسونگ مدل مفهومی زدنند او رو معرفی کرده.
که فکر کنم فعلا تو نسخه‌های 4 و 8 لایه هست، درسته؟
بله، اینا طراحی شدن تا توی فضای بی‌نهایت کوچیک روی بردار دستگاه‌های لبه قرار بگیرن تا بتونن مدل‌های سنگین رو بدون نیاز به اینترنت و با مصرف انرژی خیلی پایین اجرا کنن.
عالیه. ولی اگه موافقی بریم سراغ محبوب ترین بخش من. یه تکنولوژی که شاید اسمش به اندازه اون 400 لایه پر سر و صدا نبود، ولی به نظرم معماری کامپیوترها رو زیر و رو میکنه.
منظورت پردازش درون حافظه است؟
آره، همون تکنولوژی LPDDR5X PIM. وقتی این کانسپت رو میخوندم حس کردم بالاخره یکی پیدا شده ریشه اصلی ناکارآمدی سیستما رو هدف گرفته. بیا این مفهوم PIM رو برای شنونده ها بشکافیم.
حتما. واژه PIM مخفف پردازش درون حافظه است. ببین، ما ده ها ساله که تو معماری کامپیوتر از مدل فون نویمان استفاده می کنیم. تو این مدل حافظه ی انباره و پردازنده ی کارگر.
که یعنی برای هر محاسبه باید دائم بین این دوتا در و رفت و آمد باشن؟
دقیقا. هر بار پردازنده میخواد یه کاری کنه، باید دیتا رو از انبار بیاره، پردازش کنه، دوباره برگردونه به انبار. مشکل اینجاست که تو هوش مصنوعی انرژی که صرف جابجایی این دیتا تو سیما میشه خیلی وقتا صدها برابر بیشتر از خود پردازشه.
یعنی برق باتری داره صرف حمل و نقل میشه، نه محاسبه.
آره، کاملا هدر میره.
من همیشه این معماری رو اینطوری تصویرسازی میکنم. فرض کنید شما یه سرآشپز توی آشپزخونه هستید و میخواد سوپ بپزید، ولی مواد اولیه توی سوپرمارکت تو خیابون بغلیه.
خب
شما برای برداشتن هر دونه پیاز باید از آشپزخونه بری بیرون تا سوپرمارکت بدوی، یه پیاز برداری و برگردی بندازی تو قابلمه، بعد دوباره برای گوجه فرنگی همون مسیر رو تکرار کنی. خب این سرآشپز از خستگی از پا در میاد.
مثال فوق‌العاده‌ایه.
کاری که تکنولوژی PIM میکنه اینه که میاد یه تخته خردکن و چاقو میذاره همونجا تو سوپرمارکت تا یکی پیازا رو همونجا خرد کنه و فقط دیتای آماده رو بفرسته برای سرآشپز.
دقیقاً همینه. سامسونگ اومده یه واحد پردازشی کوچیک رو مستقیماً تو خود تراشی حافظه ادغام کرده. پس وقتی یه مدل هوش مصنوعی میخواد یه سری محاسبات ساده رو روی حجم عظیمی از داده‌ها انجام بده، دیگه نیازی نیست اون کوه داده بره سمت پردازنده.
خود حافظه کارو در میاره.
آره، تو همون سطح خودش عملیات رو انجام میده و فقط خروجی نهایی رو میفرسته. نتیجهش میشه کاهش وحشتناک ترافیک داده و صرفه‌جویی عظیم تو مصرف انرژی.
که برای گوشی‌های هوشمندی که میخوان هوش مصنوعی رو لوکال اجرا کنن، یه مزیت حیاتیه.
شک نکن.
خب وقتی همه این قطعات پازل رو کنار هم میذاریم، یعنی حافظه‌های 400 لایه، اتصالات مس به مس، حافظه‌های عمودی ZHBM و حالا هم PIM، یه سوال بزرگ برام پیش میاد.
چه سوالی؟
چطور یه شرکت میتونه همزمان تو تمام این جبهه‌های پیچیده پیشتاز باشه؟ چرا بقیه رقیبای سامسونگ نمیتونن این مجموعه رو با این سرعت ارائه بدن؟
جواب این سوال تو مدل کسب و کار سامسونگ نهفته است. ببین، بازار نیمه هادی‌ها خیلی تکه تکه است. شرکت‌های مثل انویدیا یا اپل فقط طراح هستن.
خب چیپ‌ها رو بقیه براشون می‌سازن.
آره، شرکت‌های مثل TSMC فقط تولید کنندن. یه دم فقط حافظه می‌سازن، یه دم تخصصشون پکیجینگه. هماهنگ کردن این همه شرکت با هم سال‌ها زمان می‌بره و پر از استکاکه.
در حالی که سامسونگ همه اینا رو با هم داره.
دقیقاً. سامسونگ الان تنها تولید کننده یک پارچه یا IDM تو این سطح تو جهانه. همه حلقه ها زیر یه سقفه.
آها، همون چیزی که امسال بهش میگفتن راهکارهای جامع یا وان استاپ ترنکی.
بله. مشتری دیگه نیازی نداره با سه تا شرکت مختلف سر و کله بزنه. سامسونگ هم پردازنده رو براش میسازه، هم حافظه پیشرفته رو میده، هم با تکنولوژی پکیجینگ خودش همه رو یه جا تحویل میده.
که تو بازاری که سرعت پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی سرسام‌آوره، این سرعت توسعه برگ برنده بزرگه.
بدون شک.
خب داریم کم کم به پایان این بررسی عمیق نزدیک میشیم. از شما که دارید به این سایبرکست گوش میدین، میخوام یه لحظه به تمام این اطلاعات فکر کنید. تا همین چند سال پیش رقابت فقط سر این بوده که کی پردازنده با فرکانس بالاتر میسازه.
در صورتی که الان معماری حافظه دقیقا همونقدر حیاتی شده.
بله، ما داریم میبینیم که پیشرفت تو علم مواد چطور داره محدودیت‌های نرم‌افزاری رو از بین میبره.
راستش اگر اجازه بدی من میخوام این بحث رو با یه ایده فلسفی تو حوزه سخت افزار تموم کنم تا شنونده ها حسابی ذهنشون درگیر بشه.
بفرما. سراپا گوشم.
با توجه به روندی که امروز دیدیم از ایده پیم که پردازش رو برده تو قلب حافظه تا معماری ZHBM که حافظه رو در سطح میکروسکوپی با پردازنده ترکیب میکنه، به نظر من ما داریم از یه مرز تاریخی عبور میکنیم.
چه مرزی؟
اینکه اگر حافظه ها دارن داده ها رو پردازش میکنن و پردازنده ها دارن فیزیکی تو حافظه ادغام میشن، آیا تو آینده نزدیک اصلا مرزی بین حافظه و پردازنده وجود خواهد داشت؟ یا اینکه ما داریم با سرعت به سمت خلق یه مغز سیلیکونی کاملا یک پارچه حرکت میکنیم؟ مغزی که دقیقاً مثل مغز انسان تو هر نقطه از خودش هم میتونه اطلاعات رو ذخیره کنه و هم پردازش کنه.
واو، یه مغز سیلیکونی یک پارچه بدون هیچ گلوگاهی بین انبار و کارخونه. این واقعاً یه چشم‌انداز عمیق و یکم دلهره آوره که قطعاً باید روش خیلی بیشتر فکر کنیم. مطمئنم تو موشکافیای بعدی بازم به این موضوع برمیگردیم.
حتماً.
از شما شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که تو این سفر به اعماق معماری‌های آینده هوش مصنوعی با ما همراه بودید. برای اینکه بیشتر در جریان این انقلاب سخت افزاری قرار بگیرید و جزئیات دقیق‌تر رو مطالعه کنید، حتما به وبسایت مجله سایبر لایف سر بزنید.
مقاله خیلی خوبی اونجا هست.
بله، مقاله کامل این بررسی و کلی مقاله جذاب دیگه تو حوزه هوش مصنوعی اونجا منتظر شماست. تا یه سایبرکست دیگه، ذهنتون رو برای یادگیری باز نگه دارید. خدا نگهدار.